Vegeta, آناناس. گفتم هنوز ابهاماتی هست. وقتی ما مرد مورد نظر رو یا زن مورد نظر رو توقیف کردیم، باید خطای اون رو هم شناسایی کنیم و اونو با مدرک پای چوبه دار بفرستیم. اوون فیتستفان گفت خب این اخلاق توه، وحشیانه و گیج به مسئله بند میکنی. قبول میکنی که با صاحب کارت ملاقات کردی و به یه پرونده شلوغ کشیده شدی. اون گولت زده و بنابراین احمقه یا بیمار روانی. حالا واقعا البته برای این موضوع یه خجالت غیر منتظره وجود داره. اصرار کردم اما اون یه دلغکه. ببین لژیون خارجی فرانسه. با اطمینان گفت دوباره میخوای موضوع اون کاتالوگو پیش بکشی؟ گفتم تو ذهن رویا پردازی داری. تو حرفه ما این هیچ خوب نیست. نمیشه قاتلا رو با قوطه ور شدن تو افکار جالب گرفت. باید صبر کنی تا همه حقایق روشن بشه و بعد اونقدر اونها رو تو فکرت بپرورونی تا به نتیجه برسی. این تکنیک توه و باید به همین بچسبی. من چرا باید تحملش کنم؟ تو از دیشب 10 بار تاریخ ماین لگت کالینسون رو گام به گام مرور کردی. از صبونه به این طرفم هیچ کاری نکردی. من به اندازه کافی کشیدم. رازهای هیچ کس نباید تا وقتی تو این کارو به نتیجه برسونی برملا بشه. گفتم به درک. من نیم ساعت بعد از نیمه شب، بعد اینکه تو رفتی و خوابیدی، بیدار موندم. پسر جون، باید اونها رو بارها و بارها مرور کنی تا قضیه جفت بشه. او گفت من از شیوه نیک کارتر بیشتر خوشم میاد. از این مرور دوباره و دوباره نتیجه‌ای هم گرفتی؟ گفتم خب اون بار که فینی و ورنون فکر میکردن یکی از اون دو نفر کاتن یا وایدن تو آدم ربایی همکاری داشتن، اشتباه میکردن. به گفته اونا کاتن نقشه کشیده و وایدن رو وادار کرده کاری کنه که مارشال با استفاده از موقعیت حرفه‌ای خودش اونو پوشش بده. کالینسون تو این نقشه جایی نداشت و به قتل رسید. بعدش کاتن زنش رو مجبور به نوشتن اون بیانیه کرد. این متن اونقدر ساختگی بود که نشون بده به اون دیکته شده تا پای وایدن رو به میون بکشه. بعد از رسیدن به مخفیگاه وایدن، کاتن تصمیم گرفت اونو بکشه تا مبادا بعد از دستگیری چیزی بگه. فیتستفان انگشتان دراز خود را توی موهایش فرو کرد و گفت تو فکر نمی کنی حسادت انگیزه کافی به کاتن داده باشه؟ آره، اما انگیزه وایدن برای انداختن خودش تو دستای کاتن چی بود؟ به علاوه این قضیه چه ربطی با موضوع معبد داره؟ فیتستفان گفت مطمئنی که ارتباطی در کاره؟ البته گابریل و مادر خوندش متخصصن و شوهرش هفته ها درگیر قتل همه نزدیکانش بوده. این کافیه که همه رو به هم گره بزنه. اگه دنبال پیوندهای بیشتری هستی میتونم به مواردی اشاره کنم. آپتون و روپرت کلید دردسر اول رو زدن و کشته شدن. هالدورن دومی بود که اونم کشته شد. وایدن سومی بود. خانم لگت شوهر خودشو کشت. کاتن به همین ترتیب همسرشو کشت و اگه مانع نمی شدم هالدورن هم همسر خودشو می کشت. گابریل در کودکی مجبور شد مادرشو بکشه. مستخدمشو مجبور کردن رایزو بکشه و نزدیک بود منم بکشه. لگت نامه‌ای به جا گذاشت که در اون توضیحاتی میده و خودش کشته میشه. سر خانم کاتنم همین بلا اومد. اینا اتفاقی نیستن. این اتفاقاتو که کنار هم بذاری میبینی که بیشباهت به هم نیستن. فیتستفان به حالت خاصی نگاهم کرد و به فکر فرو رفت و در موافقت گفت باید ربطی داشته باشه. حتما همینطوره. آدمو به این فکر میندازه که نکنه شخص واحدی پشت تمام این قضایاست. یه دلغک. گفت مقاومت کن. اما حتی دلغک مورد نظر تو هم باید انگیزه ای داشته باشه. چرا؟ لعنت به اون مغزت. اگه اون انگیزه ای که به گابریل پیوندش بزنه نداشت، چرا باید جنایاتش به گابریل پیوند بخوره؟ من گفتم ما هنوز از انگیزه جنایت‌ها اطلاعی نداریم. فقط از خودشون خبر داریم. پوزخندی زد و گفت دلیلی برای مخالفت کردن نداری ها؟ گفتم یه بار دیگه میگم، شاید جنایات دلغک به گابریل وصل باشه، به خاطر اون باشه. فیتستفان گذاشت چشمهای خاکستریش دوباره خمار شود. دهانش را باز کرد و به دری بسته که میان اتاق من و گابریل قرار داشت نگاه کرد. گفت خیلی خوب، به نظرت این روانی نزدیک به گابریل کیه؟ گفتم نزدیکترین و دلغکترین آدم به گابریل خود گابریله. فیتستفان بلند شد و در اتاق هتل شروع به راه رفتن کرد. من روی لبه تخت خواب نشسته بودم و دستم را با حرارت تکان می دادم. گفت تو فوق‌العاده ای، منو متعجب کردی. حتی اگه چیزی تو دهن داری زبونتو بیرون بیار و بگو آه. در را باز کردم و به راه رو رفتم. یک مرد لاغر همسن و همقد من در لباس سیاه در راه رو ایستاده بود. او با بینی سرخ خود سخت نفس می کشید و چشمهای ریز قهوه‌ایش پر از ترس بود. عذرخواهانه پرسید تو منو می شناسی؟ آره بیا تو. او را به فیتستفان معرفی کردم. این تام فینکه، همون که تو معبد به هالدورن کمک می کرد. فینک ملامت آمیز کلاه از سر برداشت و به سوی فیتستفان رفت تا با او دست دهد. پس از آن به سوی من بازگشت و نجواکنان گفت اینجا اومدم تا چیزی بهت بگم. خب بگو. با ناراحتی و بیقراری کلاه را دور انگشتانش چرخاند. به فیتستفان چشمک زدم و با فینک بیرون رفتم. در راه رو در را بستم و ایستادم و گفتم بگو. فینک با زبانش لبانش را خیس کرد و بعد با یک دست آن را خشک کرد و همان جور نجواکنان گفت اومدم به تو چیزیو که فکر میکنم باید بدونی بگم. خب این موضوع درباره اون یارو وایدنه که به قطر رسید. خب بگو. اون ناگهان نور از اتاق من به راه رو ریخت. دور تا دور من دیوارها و زمین و سقف به هم ریختند انگار. صدای انفجار شدیدی شنیده شد. آنقدر که روی زمین پرت شدم و هیچ چیز بدتر از آن نبود که وقتی به دیوار خوردم شانه‌ام له شد. چارچوب یک در فینک را متوقف کرد. سرش به لبه یان خورد. دوباره جلو آمد. پیچید و با صورت روی زمین افتاد. خون از سرش روان شد. بلند شدم و به اتاقم رفتم. فیتستفان کف اتاق افتاده بود. رخت خواب من در حال سوختن بود. نه شیشه‌ای بود و نه سیمی. این چیزها را از لای در باز میان دو اتاق دیدم. گابریل چهار دست و پا روی تخت بود. پاهایش روی بالش ها بود و یک طرف لباس خواب او دریده شده بود. چشمهای سبز قهوه‌ای او زیر طره‌ای از موهای قهوه‌ایش بود. برقی در گونه‌اش می جهید. هیچ کس دیگری در اتاق نبود. هیجان زده گفتم پرستار کو؟ دختر هیچ نگفت. چشمهای ترسیدش خشم او را روی من خالی کرد. دستور دادم برو زیر پتو. میخوای زاتوریه کنی؟ حرکتی نکرد. من به طرف دیگر تخت رفتم و پتو را به دست گرفتم تا روی او بکشم. گفتم بیا برو زیر پتو. سرفه شدیدی کرد و زیر پتو چپید و دستم را گاز گرفت. دستم درد گرفت. پتو را روی او کشیدم و به اتاقم برگشتم و پیش از این که کسی بیاید رو تختی سوخته را از پنجره به بیرون پرت کردم. به نخستین کسی که رسید گفتم دکتر خبر کنید، بیرون بمونید. من از شر پتو خلاص شده بودم که میکی لاینهان خود را از میان جمعیت بیرون کشید. جمعیت راه رو را پر کرده بود. میکی به من و فیتستفان چشمک زد و پرسید چه خبر شده؟ دهان بزرگ او باز ماند. چنان نگاه میکرد که انگار لبخندی بر دهانش خشکیده است. من انگشتان سوخته ام را خیس کردم و با ناخرسندی پرسیدم لعنتی چه خبره؟ مطمئنن درد سرای بیشتر. لبخند از لبان او رفت. مطمئنم. خب تا اینجایی؟ بن رولی وارد شد. چی؟ فکر میکنی قراره چه اتفاقی بیفته؟ من گفتم آناناس. چی؟ دکتر وارد شد و کنار فیت استفان ایستاد. جورج از بعد بازگرداندن گابریل از غار پزشک متخصص او بود. او مردی میان سال با قد متوسط بود که همه سر و کلهش به جز روی لبها و بینیش پوشیده از مو بود. از میکی پرسیدم فین چی کار میکنه؟ سخت بشه گفت. از دیروز که اونو آوردن پیشم. اون از بازداشتگاه به هتلی تو خیابون کرنی منتقل شد و بیشتر بعد از ظهر رو تو کتابخونه عمومی گذروند. پرونده های روزنامه ها رو درباره دردسرای گابریل خوند. از صبح تا غروب. بعد اون غذا خورد و به هتل برگشت. احتمالاً منو پیچوند و شایدم نه. سراسر شب و تو اتاق خودش گذروند. شب تاریکی بود. من خوابم گرفت و رفتم ساعت 6 صبح برگشتم. اون حدود 7 آفتابی شد و صابونه خورد و یه تاکسی گرفت و به بوستون رفت. دوباره به ایستگاه رفت تا برگرده و مستقیم به هتل اومد و سراغ تو رو گرفت. همش همین بود. دکتر قرید لعنت به من. این مرد نمرده. من باور نکردم. بازوی راست و پای راست فیتستفان له شده بود. بدنش چنان در هم پیچیده بود که نمیشد بفهمی چقدر از او باقی مانده است. فقط یک طرف صورتش را میشد دید. گفتم یکی دیگه هم بیرون افتاده. دکتر بیان که دوباره نگاه کند گفت اون یکی خوبه. اما این یکی لعنت به من. روی فیت استفان خم شد و دستور داد که این را هم میخواهم و همراه هم بیاورید. هیجان زده بود. یکی دو نفر از راه رو آمدند. پرستار گابریل کالینسون خانم هرمن به آنها پیوسته بود. مردی هم با یک پتو آمد. آنها فیت استفان را بردند. رولی گفت اون یارو توی راه رو فینک. آره. چیزی را که فینک به من گفته بود به او گفتم و اضافه کردم صدای انفجار که اومد هنوز جملهشو تموم نکرده بود. رولی گفت گمونم بمب برای اون بوده. میخواسته نظر اون جملهشو تموم کنه. میکی گفت هیچ کس جز من اونو از شهر تعقیب نکرد. گفتم شاید میک. باید ببینیم با اون چی کار میکردن. میکی رفت. به رولی گفتم این پنجره بسته بود. صدایی نیومد که بشه گفت قبل از انفجار از پنجره به داخل پرتاب شده. شیشه پنجره هم نشکسته. پرده روی اونه. پس میتونیم بگیم که آناناس از پنجره نیومده. رولی با ابهام سر تکان داد. از میان درب به اتاق گابریل نگاه کرد. ادامه دادم من و فینک در آستانه در مشغول صحبت بودیم. من گراس توی اتاق اون پرت شدم. هیچ کس نمیتونسته بعد از انفجار از اتاق اون بدون اینکه من اونو ببینم خارج بشه. حتی یه ذره هم وقت بین اون که من دید خودم از دست دادم و اینکه دوباره در اتاق اون از بیرون دیدم فاصله نبود. پرده روی پنجره اتاق اون هنوز سالمه. رولی پرسید خانم هرمن اونجا نبود؟ باید میبود اما نبود. ما میفهمیم چرا. فایده‌ای نداره فکر کنیم خانم کالینسون بمب منفجر کرده. اون از وقتی که از دال پوینت برش گردوندیم تا به امروز تو رخت خواب بود. اون نمیتونسته بمب اینجا کار بذاره. چون هیچ راهی وجود نداره که فکر کنیم اون میدونست که قراره این اتاقو اشغال کنه. از اون موقع تا به حالم هیچ کس جز تو، فینی، ورنون و دکتر و من اینجا نبوده. معاون کلانتر زیر لبی گفت من نمیخواستم بگم که اون باعث انفجار بوده. اون چی گفت؟ هنوز هیچی. ما از اون چیزایی میپرسیم. گرچه بعید میدونم چیز زیادی آیدمون بشه. چون این هم شد. گابریل در تخت دراز کشیده بود. رو تختی را تا گردنش بالا کشیده بود. همانطور که با نخستین هشدار زیر آن رفته بود. در پاسخ به هر آنچه از او پرسیدیم سرش را به علامت نفی تکان می داد. پرستار سینه گنده مو قرمز وارد شد. زنی حدوداً 40 ساله بود با صورتی که صادق به نظر می رسید. به نظر آشنا می آمد. ککمکی و چشمهای آبی داشت. به انجیل توی اتاق هتل سوگند یاد کرد که کمتر از 5 دقیقه از اتاق بیرون رفته است. چون بیمارش خوابیده بود فقط تا استراحتگاه پایین رفته است و تصمیم داشته نامه‌ای برای خواهرزادش در وایخو بنویسد و این یگانه وقتی بود که در تمام طول روز از اتاق خارج شد. او کسی را در راه رو ندیده بود. پرسیدم در قفل نکردی؟ نه، نمیخواستم وقتی برگشتن بیدارش کنم. استراحتگاه کجاست؟ به اونجا رسیدی؟ نه، پیداش نکردم. صدای انفجار رو شنیدم و از پله بالا اومدم. ترس توی صورتش ریخت. ککمکهایش او را تیره تر نشان میداد. شما که فکر نمی کنید که؟ با خشونت گفتم بهتره به جای این حرفا مراقب خانم کالینسون باشی.